أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اللهم صل على عرض شد که روزه از مسافر صحیح نیست، و مسافر هم کسی است که 8 شرط در او جمع باشد. البته یه مواردی هست که مسافر باید روزه بگیره با وجود اینکه این 8 شرط رو داره، که اونا استثناست. روی قاعده اولیه روزه از مسافر صحیح نیست، به خصوص در ماه مبارک رمضان که با نذر هم نمی شود کسی روزه بگیرد. این شرایط رو شمردیم، طی کردن 8 فرسخ، نیت 8 فرسخ داشتن، از این نیت عدول نکردن و باقی موندن بر این نیت، و اینکه این سفر سفر معصیت نباشد، در این بین در بین راه به وطنش یا جایی که 10 روز میخواد اقامت کنه بر نخوره. و شرط بعدی هم این است که این شخص از افراد بی خانمان نباشد، که معمولا محل ابتلاء ما نیست، افرادی که به شکل دورگرد زندگی میکنن، جایی و منزلی ندارن، اینا همه جا نمازشون تمامه، چون محل ابتلاء نیست وارد نمیشیم. شرط بعدی این است که سفر شغل او نباشد یا شغل او در سفر نباشد. بعضی از افراد سفر شغلشونه، مثل راننده ها، خلبان ها، ملوان ها، اینا اساسا کارشون مسافر جا به جا کردن. این افراد نمازشون رو باید تمام بخونن با یه شرایطی که البته داره که در محل خودش بحث شده، چون شما آقایون و خانم ها این مورد محل ابتلاعتون نیست، وارد جزئیات این مسئله نمیشیم. اونی که در روزگار ما زیادتر محل ابتلاست اینه که شغل افراد در سفره، مثلا محل کارش فرض بفرمایید که رودهنه ولی منزلش تهرانه، که رفت و آمد میکنه. این افرادی که شغلشون سفر کردن نیست، ولی سفر مقدمه شغلشونه، باید برن اونجا تا کارشون رو اونجا انجام بدن، این افراد نمازشون تمام هست و روزشون هم باید بگیرن. منتها به این صورت هست، من که اگر این افراد اکثر ماه رو، مقدار بیشتر ماه رو اگر در این تردد هستن، میرن میان، مثلا 16 روز در ماه رو در حال ترددن حداقل، در این صورت نمازشون تمامه، روزشون هم باید بگیرن. نه تو وطنشون نمازشون رو میتونن شکسته بخونن، نه در محل کارشون، نه در مسیری که رفت آمد میکنن، نمازشون اینجا تمامه. بعضی فقها فرمودن اگر 10 روز هم بشود کافیه برای اینکه این فرد نمازش تمام باشه، نیاز نیست که تا 16 روز، نصف بیشتر ماه باشه. اگر 10 روز هم شد نماز این فرد تمامه و روزشو باید بگیره. در مسئله، یعنی در این مسئله که دارم عرض میکنم، یه مقدار فتاوا اختلافات زیادی با هم داره. کسانی که مثلا دانشجوی شهرستان هستن یا دانشجوی جایی هستن که خیلی دور نیست، رفت و آمد میکنن، اینها اگر این مسئله باش مواجه هستن مراجعه به رساله مرجعشون بکنن، اگر متوجه نشدن وقت سوال بفرمایند، شاید ما توضیحی رو بر اساس نظر اون مرجع عرض کنیم، چون مسئله یه مقدار تشتت آراء درش هست، همه موارد رو بنده اینجا نمیتونم عرض بکنم. بعضی از فقها بین سفر اول و سفرهای بعد یه مقدار تفکیک قائلن، بعضی تفکیک قائل نیستن. خلاصه نظرات یه مقدار اینجا متنوع، باید آیون و خانم هایی که محل ابتلاعشونه به رساله مرجعی که باید ازش تقلید کنن مراجعه کنن. اما کلیتش اینه که اگر کسی سفر شغلش باشه یا شغلش جاییه که حتما باید برای این شغلش مسافرت بکنه به صورت متعدد، زیاد باید رفت آمد کنه، این شخص نمازش تمامه و روزاشو باید بگیره با شرایطی که داره. البته این به این معنا نیست که سفرهای شغلی نماز تمامه توشو. ای کسی مثلا تهران کسب و کار داره، گاهی برای تهیه اجناسش مثلا یه سفری میره. اینایی که مثلا تاجرن، اینجا دفتر و عرض به حضورتون مغازه و امثال این چیزا دارن، مثلا میره کشور مالزی میخواد جنس بیاره، این سفر برای اون ممکنه مثلا یک ماه هم طول بکشه و تو این یک ماه اون جاهای مختلف هم بره، این فرد نمازش شکسته است. اونی که گفتن نمازش تمامه و روزش رو باید بگیره، کسیه که زیاد از این سفرها رو داره، تعدد داره سفرهای او، اون فرد داخل در اون مسئله میشه که به عرض رسوندن. خدای متعال به همه ما توفیق آشنایی و توفیق عمل به وظایف بندگیمون رو به شکل کامل تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. بگو پناه میبرم به مالک و صاحب اختیار فلق، که فلق گفتیم یا سپیده دم است یا به همه موجوداتی که خدا از عدم اونها را موجود کرده و مسبوقن به عدم، اون به پروردگار اینها پناه میبرن از شر آنچه او آفریده و به خصوص از شر سه چیز. یکی شبانگاه، اون زمانی که فرا میرسند، شب تار، اون زمانی که وارد می شود. دوم از شر جادوگرانی که در گره هایی که می زنند می دمند. و سوم از شر حسود، آن زمانی که حسادتش رو اعمال می کنه. حسادت فرمودند که اولین گناهی است که در روی کره زمین در این نسل موجود انسان‌ها اتفاق افتاده. هم زمانی که حضرت آدم ابوالبشر رو خدا از بهشت ببخشید، خدای متعال حضرت آدم رو آفرید و امر کرد ملائکه را که سجده کنند، شیطان حسادت کرد بر حضرت آدم یا بر چیز دیگری که حالا عرض خواهم کرد. هم اونجا اون حسادت اتفاق افتاد و هم اولین جنایتی که روی کره خاک واقع شد حسادت قابیل بود نسبت به حابیل. حسادت به معنای این است که من نسبت به نعمتی که خدای متعال به کس دیگری داده حرص و جوش بخورم که چرا خدا به او داده به من نداده. گاهی به منم داده خدا، ولی از این که دیگری هم واجد این نعمت از خدا او رو این نعمت بهش داده ناراحت میشه. اگر من ناراحت نشم از این نعمت، فقط دوست داشته باشم نعمتی که خدا به دیگری داده یا نداده اون نعمت رو به منم بده، اونو میگن بهش قبطه. قبطه چیز صفت بدی نیست و در امور معنوی خیلی هم مطلوب و خوبه. به ما گفتن که در امور مادی پایین دست خودتون رو نگاه کنید، اونی که از شما وضع مادیش پایین تره. مثلا اگه کسی گرفتاری مالی داره، اگر توجه کنه به اونایی که گرفتاری مالی بیشتری دارن، برای او حس شکر پدید میاد، قدر این نعمت رو هم میداند و لذتش رو هم میبرد. اگر به بالا دستش در نعمتهای مادی نگاه بکنه، هم حس شکر ازش دور میشه و هم این نعمتی که دارد ارزشش رو نخواهد دانست و به کامش نمینشینه، به جانش نمینشینه. در امور مادی اینجوری گفتن، مثلا کسی زن خوبی داره، این رفیقش یا برادرش چنین زن خوبی نداره، زنی داره که اذیتش میکنه، یا این خانم شوهر خوبی داره ولی خواهرش مثلا شوهری داره که باهاش سازگار نیست، موافق نیست، اذیتش میکنه. یه نعمت مادیه این. اگر بخواد خودشو شخص نگاه بکنه و مقایسه کنه با اونی که وضعش پایین تر از خودشه نگاه کنه. بعضی از آقایون یا خانوما گاهی میان تو دفتر ما، شروع میکنن به گله کردن دست همسرشون. گله هاشونه که میکنن، چون به ما زیاد مراجعه میکنن، بعد من واسه شون یکی دو نمونه تو همون راستایی که او داره گلایه میکنه از خلصه افراد دیگه میگم. خیلی وقتا موضوع همونجا تو ذهن بنده خدا فیصله پیدا میکنه، چون میگه نه الحمدلله ما زن من اینجوری نیست، شوهر من دیگه اینقدر بد نیست، خدا حافظ آجا پا میشه میره. این همون چیزیه که توی نعمتهای مادی درمان خیلی از مشکلات و رمز تحمل اون سختی هاست. در نعمتهای معنوی به عکسه. به ما گفتن به جای اینکه پایین تر از خودت نگاه کنی، به بالاتر از خودت نگاه کن. اگر مثلا شما نماز واجب میخونی، نگو که خب یه دستم بی نماز، ما الحمدلله نماز میخونیم. اگه اینجوری بشی، یه حالت از خود راضی بودن و عجب به دست می. نه، وقتی نماز واجب میخونی، بگو یه دستم نماز مستحب میخونم. اگه نوافل یومیه رو میخونی، بگو یه دستم نماز هزار رکعت نافله ماه رمضان رو میخونه، چیزی که فکر میکنم اهل این مسجد تمام یا اغلبشون یه بارم انجام ندادن، که هزار رکعت نافله ماه رمضان که خیلی هم ثواب داره، یه عده‌ای که کم هم هستن، اینا ملتزمن که بخونن. بعضی ها با دعاهای بینش هم میخونن، که حالا این دعاهای بین تو مفاتیح نیمده، توی مصباح شیخ طوسی آمده و در اقبال الاعمال. ما اینا رو بلد، ما حالا فکر نکنید که من عاملم نسبت میبندم، بی توفیقم، ولی خوب آدم بالاتر از خودش رو نگاه کنه. وقتی این کار رو میکنه، دو چیز در او پدید میاد. یکی این که نسبت به وضع خودش احساس رضایت نمیکنه، چون اگر احساس رضایت بکنه، العجبو یمنع الازدیاد، عجب سبب میشه که انسان کوششش رو برای این که اضافه بکنه و تلاشش رو بالاتر ببره مانع میشه نسبت به این. این یکی. دوم این که نسبت به اون حرکت به سوی بالاتر و بهتر شدن انگیزه بیشتری پیدا میکنه، هم بسنده نمیکنه به این و هم به سمت بالا رشد پیدا میکنه. به ما گفتن قبطه بخورید به حال اونها که توفیقات بیشتر دارن، توجه کنید به اونها. اونا شما رو، اونا رو مبدع مقایسه خودتون بکنید، نه اونایی که پایین تر از خودتون هستن به مثلا معاصی مشغولن، نه بالاتر از خودتون. یکی از چیزهایی که در همین راستا هم به ما دستور دادن، در مجالستتون توی امور مادی با فقرا مجالست کنید، زیاد به ما سفارش شده. مجالست با اون ثروتمندانی که خراجن، یعنی حسابی ولخرجن. تو داریم تو روایات که اگر شما با اینا مجالست بکنید قلبتون گرفتار مرگ میشه. اربعتون یمیت القلب، چند چهار چیزی که قلب رو میمیراند. یکی مجالست و کل غنی مترف، نه پول دارا، بعضی پول دارا حساب کتاب داره خرجشون، یعنی اینجور نیست که همینجور خرج کنن، پول داره در راه خدا انفاق میکنه. خوش به حال این افراد، نعم العون علی الاخره المال الصالح، خوش به حال اونایی که پول دارن تو راه خدا هم خرج میکنن، که خیلی خوبه. اما بعضیا اینا وقتی که دارن توی این پول میقلتند و زندگی با اینا مجالست گفتن نکنید، قلب را اصلا از حالت غفلت هم اون طرفتر میبره، گرفتار مرگ میکنه. اربعتون یمیت القلب، چهار چیزه که قلب را میمیرونه، یکیش اینه. به ما گفتن مجالست با فقرا بکنید. توی اوصافی که در مورد سلمان نقل میکنن که امام صادق علیه السلام خیلی از سلمان تعریف میکردن، یک وقتی یکی از اصحاب به اون حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله چی شده که شما اینقدر به سلمان علاقه مندید؟ حضرت فرمود سه خصوصیت در سلمان هست که او رو در نظر من خیلی بزرگ کرده. یکی این که همه خواسته هایی که داشت تطبیق میداد با خواسته امیرالمؤمنین، میسنجید با او. اگر امیرالمؤمنین غیر از این میخواست خواسته خودشو کنار میذاشت. این یک. دوم با علما رو دوست میداشت. و سوم، حالا من قریبه به این تو ذهنم هست، علما رو دوست میداشت. سوم و کان یجالس الفقرا، با فقرا نشست و برخاست میکرد. داریم مجالست با فقرا، یکی از آثاری که داره رقت قلب انسان رو از قساوت قلب دور میکنه. آدم وقتی با او مینشینه همون مقایسه با پایین تره به صورت طبیعی براش حاصل میشه. اما از اون طرف گفتن با اتقیا بنشینید، با آدمای خوب بنشینید، با آدمایی که از خودتون بهترن مجالست کنید. چرا؟ چون تو امور معنوی شما وقتی میبینی اون بالاست شما پایینی، این انگیزه میره بالاتر. توی امور معنوی گفتن قبطه بخورید به حال بالاتریای خودتون. البته نسبت به دو امر انسان حتی نباید قبطه هم بخوره، و او یکی مقام نبوته و یکی هم مقام امامته. این دوتا قبطش هم خدا میخواد که ما نخوریم، چون خدا بنا داشته که این مقامات رو فقط برای یه عده‌ای که استفا کرده اینها رو، اجتباع کرده اینها رو، اینها رو برگزیده، فقط برای اونا قرار داده. نسبت به این دو مقام از خدا هم نباید درخواست کنیم که خدایا منو پیغمبر بکن، منو امام معصوم بکن، از این دعاها نباید بکنیم. خب اما نسبت به بقیه موارد، قبطه خوردن به حال سلمان، به حال شهدای کربلا، به حال اصحاب کهف، به حال بقیه بزرگوارانی که در اسلام و قبل از اسلام بودند و در راه خدا مجاهدات فراوانی کردند، قبطه به حال اونها فواید زیادی داره. اما حسادت، یعنی این که من میبینم کسی نعمتی داره میخوام از او زوال پیدا کنه، نعمت حرص بخورم که چرا او داره، این یه صفتیه که در حقیقت برگشتش به اعتراض به خداست. خدا میفرماد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اگه خدا یه چیزی رو به دیگری داده او بر شما فضیلت پیدا کرده، شما آرزوی او رو نکنید. شما اینجور نباشی، چرا اونجاست من اینجا؟ نه، این یه نوع اعتراض به حکمت خداست. البته در روایات ما داریم که کمتر قلبی میشه، بلکه تو بعضی روایات داریم که گفته شده هیچ قلبی نیست که خالی از حسادت باشه. همچنین خیلی ساده بتون از کنار نعمتهای دیگران بگذره. داریم این رو، منتها در مورد حسادت به ما اینو گفتن که تا وقتی ما عملی در خارج انجام ندادیم مؤاخذه نمیشیم، فقط تو ذهن خودمون هست. حدیثی از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که به طریق معتبری نقل شده در کتاب خصال صدوق در ذیل عدد 9 این روایت آمده که اون بزرگوار فرمود رفع عن امتی 9 اشیاء، از امت من 9 چیز برداشته شده. یکی از اون 9 چیز والحسد مالم ینطق به شفه، حسد تا اون وقتی که شخص لبشو تکون نداده، این کنایه است از کمترین اقدام بر اساس حسد. حرف زدن ساده ترین کار است. مادامی که این کار را انجام نداده مؤاخذه نمیشه، شخص مؤاخذه نمیشه اون زمانی که بر اساس حسد رفتار میکنه. در آیم ما از خدای متعال درخواست میکنیم که پناه بده ما رو من شر حاسد اذا حسد، از شر اون حسودی که حسدش رو اعمال میکند. و الا حسادتی که در نفس شخص هست ابراز نمیشه، شری هم برای ما نداره. البته یه صفت مذمومیه برای خود شخص حسادت کننده، بحث دیگریست، ولی فردی که مورد حسادت ضرر و زیانی نمیبینه. برای خود حسادت کننده اگر اقدام بکنه، این اقداماتش خیلی اقدامات ایمان سوزیه. تو روایت داریم الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، همونطور که آتش هیزم رو میخورد، یعنی دیگه خاکستر ازش باقی میگذاره، چیزی از او باقی نمیگذاره، حسد هم همینجوری ایمان رو میخوره، خاکستر میکنه، به باد میده ایمان رو. و حسادت کرد ابلیس نسبت به حضرت آدم، یا در روایت داره نسبت به نوری که از 14 معصوم علیهم السلام در صلب او بود، نور جسمانی اونها در وجود حضرت آدم بود، به این حسادت کرد، گفت چرا من اونجوری بشم، چرا من اونطوری نشدم، طمع کرد به اون مقام و خدا هم او رو راند از درگاهش. حابیل و قابیل هم همینجور بودن. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. واسه مردم ای پیغمبر ما داستان دوتا فرزند آدم رو بخون که این دوتا قربانی آوردند. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، از یکی پذیرفته شد از دیگری پذیرفته نشد. شاید اینجور بود علامت پذیرش در اقوام گذشته، یا بعضی از اقوام گذشته این بود که وقتی قربانی رو می آوردن، اگر آتشی می آمد قربانی رو می سوزاند، معلوم می شد که این قربانی مقبول درگاه خدا شده. قربانی حابیل علامت قبول روش ظاهر شد، قربانی هابیل قبول نشد. خب تموم شد. قال لاقتلنک، او گفت حالا که تو قربانیت قبول شده من تو رو میکشم، تو رو میکشم، تو مقرب درگاه خدای من نیستم. برای این جهت دست به کشتن برادرش برد، قتل او. حسادت از اونجا است، عمد دشمنی که با اهل بیت علیهم السلام و انبیاء خدا شده بر اساس حسادت بوده. می گفتن آخه به تو وحی شده، چه فرقی میکنه تو با ما؟ نعمتی که خدا به این بزرگوار که پیامبر خدا باشد نمیتونستن ببینن، گفتن یا همه یا هیچ، یا همه باید مثل هم دیگه باشیم، چرا به ما وحی نمیشه، یا تو هم نباید داشته باشی. حسادت منشأ اصلی حوادث بعد از رسول گرامی خدا بود. نمیتونستن ببینن خورشید وجود امیرالمومنین علیه السلام یه جوری بود که نورش کاملا روشن بود برای افراد. برتری اون حضرت نسبت به دیگران در جهات معنوی فوق العاده واضح بود. این رو نمیتونستن ببینن. همه ائمه ما این گونه بودن، حسادت کردن بهشون. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، خدا به یه عده ای از مردم از فضل خودش عطا کرده اما برخی حسادت کردن. این حسادت ها منشأ حادثه کربلا شده، منشأ سقیفه شده، منشأ همه آنچه که در طول دوران بنی امیه و بنی عباس شده، این حسادت است. الانم تو ذهن خیلی ها همینه. این که یه عده خیلی ناراحت میشن از نشر فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام، این مال اینی که میخوان اون بزرگواران نداشته باشن. حالا گاهی این حسادت رو به شکل وحشیانه ابراز میکنن، مثل کارهایی که الان این خبیثایی که تو عراق و سوریه و اینا میکنن، اینجوری ها. یه عده هم به شکل علمی حسادتشون رو ظاهر میکنن، آقا این سند این روایت ضعیفه، این همچنین کار خالی هاست، اینا رو خلاط درست کردن. خلاصه نمیخواد بره زیر بارش، چون برای سخت پذیرفتن اینکه خدا به این بزرگواران یه چیزی داده به من نداد. توجه کردی؟ به من نداد. ما حسادت های پایین ترم داریم، حسادت های زیاد. خیلی وقتا عروس ها نسبت به مادرشوهرشون، مادرشوهر نسبت به عروس ها حسادت بکنن. اینکه این مرد به زنش توجه میکنه، مادره از اینکه توجه به زنش داره میکنه ناراحت. به عکس هم هست، زنه از اینکه ببینه مادره به این پسر که شوهرش بشه به مادرش توجه میکنه، احساس به حسادت بهش دست میده. هست تو زندگی ها زیاده. همینطور نسبت به مادر زن و نمیدونم داماد، از اینجور رقابت های اینطوری و حسادت ها رواج داره. تو امور مادی و عرض به حضورتون که امکانات مالی، حسادت فراوان وجود داشته بود، فراوان. طرف نمیتونه ببینه، نمیتونه. اگر شخص در همه این موارد کار رو به خدا واگذار بود، خدا خواسته به کسی چیزی بده، به من چه؟ به من چه؟ من اگه میخوام از خدا بخوام چیکار دارم که خدا یه مخلوق دیگری داره تو عالم خلقت نداره؟ به من چه؟ اگر به این توجه بکنه، جنبه حسادت در او خیلی ضعیف میشه، خیلی ضعیف میشه. این تذکر را هم عرض کنم دیگه از بحث حسادت برم. حسادت در امور مالی و مالی گرچه زیاده، ولی در مسائل علمی بیشتره. لذا دانشمندان تو رشته‌های مختلف چشم دیدن همدیگر خیلی ندارن. این فکر نکنید فقط مخصوص ما آخونداسا. میگید نه، شما نسخه یه پزشک باید پیش یه پزشک دیگه. کمتر پیش میاد که او تحویل بگیره، احترام کن. اگه به خصوص این کسی که شما نسخهشون نشون میخوای بدی، این شهرت بیشتری داشته باشه، یه رتبه بالاتر علمی داشته باشه، یه خلاصه وشکونی معمولا میگیرن از این طرف که بله، حالا گاهی هم که میخواد تعریف کنه میگه حالا یه چیزی نوشته، حالا بعد ننوشته. اینا نشونه حسادت. در علم و دانش حسادت رشد بیشتری داره. فرق نمیکنه این علم، علم دین باشه، تو فقه باشه، تو اعتقادات باشه، تو تفسیر باشه، تو تاریخ باشه، یا علم غیر دین باشه، بره تو پزشکی، تو مهندسی، تو علوم دیگه. علم یه خصوصیتی داره، نمیدونم چرا، ولی وقتی به کسی داده میشه کمتر چشم دیدن رقیب خودش رو داره. و این یکی از مجاهدت های با نفس عالم هست که برای دیگرانی که اونها هم نصیبی از علم دارن، رفتار حسادت آمیز از خودش نشون نده. این یکی از امتحاناته. بعضی از این امتحان سربلند بیرون میان، بعضی هم در این امتحان شکست میخورن. و علی ای حال اگر هم کسی حسادت بکنه ممکنه به محسود خودش ضرر بزنه. اما توی روایات داریم الحسود و لا یسود، گاهی پشت این ماشرا می نویسن، فکر میکنم مردم معنیش اینه که الحسود و لا یسود یعنی حسود سود نکرد. نه، الحسود و لا یسود معنیش اینه که حسود به سیادت نمیرسه، به آقایی نمیرسه. با حسادت میشه به دیگری لطمه زد، اما نصیب خود آدم هیچی نمیشه. الحسود و لا یسود. و تو بعضی از روایات ما داریم که راحت قلب نصیب بعضی از اقشار نمیشه، یکی از اونا حسوده، دائما ناراحته. برای اینکه راحت بشه شخص باید از این حالت حسادت خودش رو خارج بکنه. خب عرضم دیگه هم به همین جا به پایان برسه بهتره. این سوره رو خواستیم ترجمه بکنیم و یه نکاتی در باب حسادت هم امروز عرض کردیم. اگه انشاءالله عمر و توفیق بود فردا به ترجمه سوره قل هو الله احد انشاءالله مشغول بشیم. اما روز روز وفات حضرت خدیجه کبرا، مادر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مادر 11 امام هست که همونطور که دیروز عرض شد در سال 10 هجرت در اون بعثت این رحلت اتفاق افتاد که بر پیغمبر خدا بسیار بسیار گران آمد این حادثه. تا پایان عمر هر وقت اون حضرت نام خدیجه رو می برد با احترام نام. یکی از حسادت هایی که داشتن بعضی از زنان پیغمبر که نمیخوام اسم ببرم، حسادتشون حساد به خدیجه، به قدری حسادت میورزیدن که توی تاریخ داره که وقتی تو مدینه اتاقهای رو پیغمبر خدا کنار یکدیگر ساخته بودند که این اتاقها هر کدام مال یکی از زنان اون حضرت بود، یه اتاق مال فاطمه زهرا سلام الله علیها بود قبل از اینکه حضرت شوهر بکنن. اتاقای در داشتن. شما اگر عرض به حضورتون که با اصول اولیه ساختمون سازی آشنا باشید میدونی که اگر یه اتاقی فقط یه در داشته باشه، هیچ محل ورود تبادل هوای دیگه ای نباشه، این اتاق خیلی دم میکنه، به خصوص تو مناطق گرمسیر. برای اینکه اتاق دم نکنه، یه عرض به حضورتون که سوراخی رو بالای نزدیک سقف قرار میدادن تا هوای تبادلی پیدا بکنه، یا خود بچرخه هوا و این حالت دمکردگی رو از بین میبره. این اتاقها کنار یکدیگر بود، یه سوراخی هم داشت. حجره یکی از این زنان که عرض کردم نمیخوام اسم ببرم، بعدن قائل جمل رو به پا کرد، درست مجاور حجره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و یه سوراخی هم داشت اون بالا. از حسادتی که این زن نسبت به مادر فاطمه زهرا داشت، داره تو تاریخ که یه چیزی میذاره زیر پاش، میامد اون بالا، از اون سوراخی شروع میکرد به فحاشی کردن و جسارت کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها، تا اون حقد خودش رو و اون حسادت خودش رو نسبت به خدیجه کبرا یه جوری بروز داده باشه. و گاهی هم صریحا به پیغمبر خدا اعتراض میکرد، که حتی وقتی به پیغمبر گفت اون زن که مرد پیرزن بود، من جوانم، چرا به من توجه نمیکنی؟ به او اینقدر، او هم از دنیا رفته، چرا اینقدر از او ذکر خیر میکنی؟ که پیغمبر خدا به او فرمود که اصلا تو با او قابل مقایسه نیستی، هیچ قابل مقایسه نیست. و بیاناتی ازت فرمود که زمانی که همه از من دور شده بودن، او به من نزدیک شد، همه تکذیب کردن مرا، او به من ایمان آورد، همه مرا وانهاده بودن، او به من یاری رساند. و خصوصیات دیگری که از حضرت خدیجه سلام الله علیها اون حضرت برشمرده بودن. خب این بانو نقل شده که در مثل دیشبی امروزی که داشت از دنیا می رفت، اسماء بنت عمیس به محضر مقدس شرفیاب بود و در محضرش بود. این بانو در بستر بیماری در حال احتضار بود، آثار غم و غصه بر چهره حضرت خدیجه ظاهر بود. اسماء بپرسه که چرا بیبی جان ناراحتی؟ حضرت بفرماید که من قصه این دختر 5 ساله ام زینب فاطمه زهرا رو دارم. الان کودک است، در سنین کودکی است، من هم دارم از دنیا میرم. زمانی که او بخواهد به خانه شوهر برود، عروس بشه، من نیستم. اون شب دختر نیاز داره که مادرش در کنارش باشه، کمک کنه به او. اسماء به حضرت خدیجه عرضه داشت بیبی جان، اگر خدا به من عمر بده من چنین شبی رو درک بکنم، شما مطمئن باش که من به جای شما هر کاری که از دستم بر بیاد انجام خواهم داد. شب عروسی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، پیغمبر خدا فرمود همه از حجره خارج شوند. همه خارج شدن، اسماء مون. حضرت فرمود چرا خارج نشدی؟ عرض کرد یا رسول الله، به خاطر وعده‌ای که به خدیجه دادم در شب عروسی فاطمه زهرا، نام خدیجه را که پیشنید پیغمبر خدا، نقل شده اشک از دیدگان مبارکش چکید. اون شب انجام داد وظیفه‌ای که قول داده بود به خدیجه کبرا. اما یک شب دیگر هم اسماء بنت عمیس در کنار فاطمه زهرا بود. اون شبی بود که امیرالمؤمنین بدن رنجور زهرا را میخواست غسل بده. اونجا بود که اسما کمک میکرد به امیر المؤمنین علیه السلام بدن فاطمه زهرا را حضرت غسل بده. در میانه غسل بود، نقل شده امیر المؤمنین ناگهان سر به دیوار نهاد و شروع کرد بلند بلند گریه کردن. عرض داشتن یا امیر المؤمنین چرا این چنین بیتابی شدید؟ بفرماید الان دستم رسید به بازوی برم شده فاطمه صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.